ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید امضای قراردادهای بلند مدت توسط شرکت‌های خارجی به معنای اعتماد به ایران است. کاخ سفید بار دیگر اعلام کرد ایجاد مناطق امن در سوریه عملی نیست. و سازمان گزارشگران بدون مرز نرگس محمدی را به عنوان یکی از قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دفاع از دستاوردهای برجام گفت اینکه امروز کشورهای مختلف با ایران قراردادهای بلند مدتی امضا و کارهایی آغاز می‌کنند که باز پرداخت برخی از آنها شاید 10 سال طول بکشد به معنای اعتماد به ایران است. آقای روحانی که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سخن می‌گفت با تأکید بر لزوم توجه به سرمایه‌گذاری خارجی گفت اگر در برخی پروژه‌ها یک شرکت خارجی حضور داشته باشد روند بهره‌برداری از آن بسیار سریع‌تر می‌شود. به گفته آقای روحانی یعنی اگر کاری را بخواهیم خودمان انجام دهیم شاید 50 سال طول بکشد اما با مشارکت خارجی میزان به 5 سال کاهش پیدا میکند. در این میان رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و سپاه پاسداران از سفرهای نمایندگان کشورهای مختلف به ایران و قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی بسته میشود سخت انتقاد میکنند. حسن روحانی همچنین روز سه‌شنبه درباره کتاب و نویسندگان گفت امروز نویسندگان خلاق پول نمیخواهند، آنها آزادی و امنیت میخواهند و باید آزادی و امنیت آنان تامین شود. آقای روحانی نقادی را یک نعمت دانست و گفت نقاد را نباید به زندان انداخت. در میان سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود گفته است که مقامهای ایرانی همچنان به ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان ادامه میدهند و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر میکنند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که ایجاد مناطق امن در خاک سوریه در حال حاضر گزینه عملی نیست. آقای ارنست با اشاره به اینکه حکومت بشار اسد باید به تعهداتی که در مورد آتش بس داده پایبند باشد گفت خواسته ما این است که روسیه از نفوذش استفاده کند و رژیم اسد را به انجام تعهداتش وادارد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژنو رفته بود روز دوشنبه علاوه بر مذاکرات حضوری با استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه با وزیر خارجه روسیه نیز تلفنی گفتگو کرد. آقای دی مستورا قرار است برای گفتگو با وزیر خارجه روسیه امروز رهسپار مسکو شود. یک کمیسیون آمریکایی که آزادی‌های مذهبی در جهان را رصد می‌کند اعلام کرد وضعیت آزادی دینی در ایران بدتر شده است. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان در گزارش سالانه‌اش گفته است که حکومت ایران همچنان به نقض هدفمند مداوم و صریح آزادی‌های مذهبی ادامه می‌دهد و حسن روحانی نیز به گفته این گزارش به وعده‌هایی که برای تقویت حقوق و آزادی‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی داده بود عمل نکرده است. 15:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. در چارچوب بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه واگذاری زمین برای ساختن خانه علما و شناسایی حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی را تصویب کرد. موضوعی که در این باره بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی می‌شنوید.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور و مواد الحاقی به آن، دولت را مکلف کرد تا با شناسایی حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی به آنان معافیت‌ها و امتیازهایی اعطا کند.
دولت مکلف است از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به عمل آورد: معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های حق انشا با آب، برق، گاز و فاضلاب، بوارز ساخت و ساز، واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها بر اساس نیاز حوزه‌های علمیه، پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی و واگذاری زمین با رعایت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
همچنین برابر این مصوبه مجلس، وزارتخانه ها و ادارات جنگلداری موظف می شوند در برنامه ریزی برای ایجاد مناطق مسکونی زمین لازم برای ساخت مساجد و ساخت محل کار پیش نمازهای مساجد به نام خانه علما در اختیار روحانیت گذارند.
وزارت راه شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهرهای جدید احداث اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور و جایگاه آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این لایحه ربطی مستقیم به لایحه برنامه ششم توسعه ندارد.
لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور در واقع لایحه‌ای هست برای اینکه برخی از احکامی که در قوانین توسعه مختلف از جمله پنجم، چهارم و اینها به صورت دائم تکرار شدن را در قالب یک لایحه گردآوری بکنن به مجلس ارائه بکنن که بر اساس روشی که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیگر مراکز اون را نام میبرن به عنوان قانونگذاری تجمیعی یا قانونگذاری پراکنده است، در واقع ارتباط مستقیمی به قانون توسعه برنامه ششم یا دیگر برنامه‌های توسعه نداره، بلکه یک لایحه جداگانه برای خودش هست. این لایحه که سال 94 ارائه شده بود، دولت پیشنهادهایی را درباره حمایت از بخش خصوصی مطرح کرده بود. از سوی دیگه در این لایحه مواردی هم درباره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطرح شد. با توجه به اینکه این لایحه در واقع گردآوری برخی از احکام بود که در برنامه‌های توسعه تکرار شده بود، برای همین بخش‌های مختلفی داره که ممکنه به صورت مستقیم هم به هم مرتبط نباشن، به طور مثال از دانشگاه‌ها گرفته تا اتاق‌های بازرگانی. در نهایت نمایندگان مجلس مواردی به این لایحه در پیشنهادهای خودشون اضافه کردن و سازمان‌های مانند مساجد، سازمان بسیج را به تعبیری جزء سازمان‌های غیر دولتی محسوب کردن و دولت را موظف کردن که از اونها حمایت بکنن.
درباره امتیازهایی که در مصوبه مجلس برای مساجد و امام جماعت مساجد در نظر گرفته شده است، آقای مهرابی میگوید برخی از این معافیت‌ها پیش از این هم در نظر گرفته شده بود.
بحث معافیت آب و برق مساجد بحثی بوده که در احکام توسعه گذشته تکرار شده بوده، ولی نمایندگان در پیشنهادهای خودشون بخشایی را در واقع به اون اضافه کردن، از جمله مثلا تکلیفاتی که برای سازمان‌های مختلف عنوان شده برای ساخت خانه عالم یا برخی موارد دیگه در واقع توسعه داده شده در پیشنهادهای نمایندگان.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم دادن چنین امتیازهایی به بخشی از جامعه تا چه اندازه با قانون اساسی که برابری همه شهروندان در برابر قانون را حکم میکند سازگاری دارد.
مصوبات این روزهای مجلس بسیار قابل توجه هست. نماینده مجلسی که اکثر نمایندگانش دیگه امکان حضور در مجلس بعدی رو ندارن. از جمله این مصوبات اختصاص بخش بودجه‌ای برای بیمه بسیجی ها هست یا بریدن یه بخشی از بودجه دیگر نهادها برای صدا و سیما و حتی تصویب رسمی شدن تعطیلی یک روز به مناسبت آغاز امامت امام زمان و مرگ امام حسن علی. شیعیان و روحانیت شیعه همیشه ادعاش این بوده که ما دینمون مردمی بوده، دولتی و رسمی نبوده، جریانهای دیگر اسلامی اینها دین دولتی داشتن، ولی حالا مصوبات مجلس در امتداد مصوباتی در این سه دهه اخیر هست این رو روحانیت رو داره بیش از پیش دولتی و وابسته به دولت میکنه. طبیعی است که روحانی که برای مسکنش، شغلش، درآمدش همه اینها وابسته به دولت باشه، خب به وعاظ و سلاطین تبدیل میشه. همین اینکه خب لحاظ قانونی هم نمیشود تبعیض مذهبی قائل شد، یعنی برای یه قشری از جامعه پیشاپیش تخصیص بودجه داد برای تهیه مسکن. خب در اینجا چه تفاوتی است مثلا بین یه کارگر یا یه کارمند یا یک پزشک یا یک مهندس با یک روحانی؟ این بر این اساس این نه با مبانی دینی و شعارها و دعایی‌هایی که قبل از انقلاب روحانیت میداده سازگار هست، نه با قانون اساسی سازگار هست و نه حتی با وضعیت اقتصادی کشور.
مجلس همچنین روز دوشنبه در چارچوب بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به وزارتخانه‌های بهداشت و علوم اجازه داد تا با فروش اموال مازاد دانشگاه‌ها سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی را افزایش دهند.
گزارش جواد کوروشی را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات در روز دوشنبه دیروز، سازمان گزارشگران بدون مرز طی مراسمی در پاریس 4 فعال رسانه‌ای را از 4 کشور از جمله ایران به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. محمد رضا کلانی گزارش می‌دهد از پاریس.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز 4 فعال رسانه‌ای را از 4 کشور به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. در این مراسم شهردار پاریس آن هیدالگو مدال ویژه‌ای به آنها اهدا کرد.
نرگس محمدی
یکی از آنها بود. در نبود نرگس محمدی که همکنون در زندان به سر میبرد، مدال او به همسرش تغییر رحمانی تحویل داده شد.
زندان لوین در ایران مواد خفقان و ظلم، ولی این دیوارش، این زندان در حال ترک برداشتن.
و نامه از او در این مراسم نیز خوانده شد. تغییر رحمانی در مورد ارزش این جایزه و اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد کردن به رادیو فردا میگوید:
این جوایز باید تا یه حد خاصی تأثیر داره، اصل قضیه در داخل میذاره، ولی میتونه روحیه بده، ارتباطا رو بیشتر کنه و مسئولیت ها رو بیشتر کنه. مسابقه با رادیو خارجی جرم نیست به لحاظ قانونی، یه بهانه است که آقایا میگیرن. در حقیقت میشه گفت اینا تصفیه حساب سیاسی با فعالان مدنی و فعالان سیاسی.
لطف‌الله نجفی زاده مدیر شبکه طلوع افغانستان نیست از دیگر برندگان این جایزه بود.
امروز من رای مادرم که اینجا هست 3 ساعت قدم زدیم به شهر و چیزی که بیاد ما آمدی است که ای آزادی را ما در افغانستان نداریم.
لطف‌الله نجفی زاده در این مراسم یادی از کشته شدگان حمله تروریستی به مینیبوس حامل کارمندان این شبکه کرد که در این حمله 7 نفر کشته و 10 نفر از آنها زخمی شدند.
تمام کسایی که زخم برداشته بودند امروز دوباره به کار آمدند. با یک فردی که امروز با یک قوت بیشتر، با یک اراده بیشتر آمدند به کار خبرنگاری.
کشورهای مثل افغانستان و ایران که مشابهت‌های بسیار زیادی داریم، اما در عین حال در عرصه اطلاع رسانی چالش‌های فراوانی هست، یا چالش‌های سیاسی یا چالش‌های امنیتی. بدون شک این مدال‌هایی که برای خبرنگارای افغان و ایرانی دادن یک پیام باشه تا اینا استقبال کنن از خبرنگارا و داشته‌های خود و نگذارن که اینا و قربانی تبدیل شد، چون تمام ریسک و خطر خبرنگارای افغان و ایرانی متحمل میشن به خاطر رساندن اطلاعات خوب برای مردم کشور است.
دو فعال رسانه دیگر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند: آنتونی کوبورا از بروندی و جان دوندار از ترکیه. رضا مولینی مسئول بخش ایران و افغانستان خبرنگاران بدون مرز در مورد این مراسم و نحوه انتخاب برندگان این دوره به رادیو فردا میگوید:
ما آنچه را که میخواستیم برگزار کنیم این بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات چه چیزی را به جهان میشود گفت. یک، در اروپا آزادی اطلاع رسانی رو به افول است. در کشورهای دیگر مجموعاً تهدیدهایی وجود دارد. زندان، تهدید و کشتار روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به این عنوان وقتی که این 4 کشور را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک شمای کلی از جهان به ما می‌دهد، از زندان، تهدید روزنامه‌نگاران، خطراتی که روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند، مثل بروندی و یا در ترکیه که در قلب اروپا قرار دارد.
در این مراسم درباره افشای اسناد پاناما و همچنین توجه به روزنامه نگاری تحقیقی بحث و گفتگو شد. بحث دیگر از این مراسم هم به موضوع وضعیت آزادی بیان در ترکیه و شرایط کار خبرنگاران در این کشور اختصاص داشت. از رضا معینی درباره اهمیت این موضوع و شرایط آزادی بیان در ترکیه پرسیدم.
ده ها مورد در رابطه با حمله به رسانه‌های کرد، رسانه‌هایی که از حقوق کردها دفاع می‌کردند یا حتی دفاع نمی‌کردند، اطلاع رسانی می‌کردند از وضعیت. از شمال تا جنوب ترکیه این مشکلات به وجود اومده و بدون شک در دروازه اروپا با سکوتی که اروپاییان دارن میکنن، حالا چه به دلیل مسئله پناهندگان و چه دیگر مسائل، مسئله عمده اینجا ترکیه میشود که به نوعی میزبان بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی ما هم هست.
این مراسم با حضور خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های فرانسه برگزار شد. همچنین برگزار کنندگان این مراسم از شجاعت هیئت تحریریه شارلی ابدو که سال گذشته در پاریس مورد حمله تروریستی قرار گرفته بودند تقدیر کردند. محمد رضا کلانی، پاریس.
با این گزارش از پاریس میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر شما خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.